أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یکی از مباحث پایانی سوره مبارکه مائده مربوط به همین آیه است که مسئله عذاب و مغفرت است. در باره عذاب و مغفرت یه بحث کلامی است و یک بحث حقوقی و فقهی. بحث کلامی این است که اگر کسی برابر با قوانین الهی عمل بکند، گذشته از تکامل روح در قیامت از بهشت برخوردار است، و اگر کسی نسبت به تکالیف الهی تورط داشته باشد، گذشته از تنازل روح و حبوط روح در قیامت به کیفر جهنم و بانند اون مبتلا خواهد بود. اون چیزه مسئله به ثواب و عقاب قیامت برمیگردد، اینش مسئله کلامی. اما اون چیزی که مربوط به نشأه دنیاست میشه مسئله فقهی و حقوقی. هیچ جامعه‌ای بدون قانون نخواهد بود، اینها دیگه روشن است. و چون افراد مجتمع به همون دلیل که به قانون نیازمندن، به همون دلیل هم به دستگاه قضایی محتاجن. چرا بشر اصولا به قانون محتاج است؟ برای اینکه اینها گرچه فطرتاً الهیان، ولی طبعاً به طبیعتاً استخدامگر و استثناگر امثال ذالکن. لذا ذات اقدس اله در بخش از آیات قرآن کریم انسان را عنوان موجود کریم یاد کرده است که با فطرت توحیدی خلق شده است، با نفس مسوای به فجور الهام آفریده شده است و مانند آن. ولی در بخش وسیع از قرآن که بیش از 50 مورد است انسان را مذمت کرد که همه اون نکوهش ها به جنبه طبیعت انسان برمی گردد. انسانی که از خاک نشأت گرفته، از همه مسنون برخاست، بالاخره حلوع جزو هست، منوع هست، عجول هست، ظلوم هست و جهول هست و مانند. چنین انسانی بالاخره نیازمند به قانون هست تا منافع را عادلانه توزیع بکنن. هر کسی کاری کرده است در برابر کار خود بهره‌ای ببرد، به هر اندازه کار بیشتری کرده است بهره بیشتری ببرد و کار کمتری کرده است بهره کمتری. آیا انسان به این قانون هم عمل می کند یا نه؟ این چنین نیست که همه انسان ها به همه مواد قانونی عمل بکنند. یه عده تخلف می کند. باید برای متخلفین یک کیفر و مجازاتی هم مقرر کرد. پس یه عده تخلف می کنند در برابر قانون، باید برای متخلفین هم قانونی وضع کرد. و اونهایی که این قانون قضا را اجرا می کنند، اونها هم احیانا تخلفی دارن. یه سلسله قوانینی هست برای تخلف غزات و یه دیم هستن که قاضیان متخلف را محاکمه می کنن. خب قهرن این مسئله مجازات، این یه قانون وسیعی در من بشه لازم است، زیرا دستگاه قضایی وقتی می تواند قانون داشته باشد که برای سایر مسائل جاری کشور قانون قبلا وضع شده باشد. یعنی افرادی که در یک کشور به مملکت زندگی میکنن، هر کس هر کاری دارد یک قانونی باید برای اون کار باشد. اگر کشاورز است برای کشاورزی یک قانونی، و اگر اهل صنعت است برای صنعت یک قانونی، اگر اهل شیلات است برای شیلات یک قانونی، و اگر اهل پیشوری و کسب و تجارت است برای تجارت یک قانونی. این گفته میشه برای کشاورزی یک قانونی در حقیقت یک کتاب است، یک دفترچه و جزوه نیست. قانون کشاورزی کتاب مبسوطی رو خواهد داشت، صدها ماده است، ده ها تفسیر است که میشه قانون کشاورزی، که بخشای عظیم کشاورزی با اون قانون داده میشه. این یک گفته میشود صنعت قانون دارد، از صنایع دستی تا صنایع منتاج تا صنایع ابتکاری. اینا یک کتابی است برای این عنوان قانون، اونم صدها ماده است، ده ها تفسیر است و همچنین بخشای دیگر. خب اگر قانون نباشد، دستگاه قضایی ابزاری ندارد. دستگاه قضایی وقتی کار افراد را برابر با قانون می‌سنجد، می‌بیند کسی تخلف کرد و کسی تخلف نکرد. تخلف و عدم تخلف وقتی است که دی کاری را انجام بدن که مطابق با قانون مدون باشد، یه دی کاری انجام بدن که مطابق با قانون مدون نباشد. حالا اگر چونکه کار مطابق با قانون مقدم بود برای تشویق اون هم یه سلسله قوانین میشه، و اگر برای مطابق با قانون مقدم نبود برای تنبیه اون هم یه سلسله قوانین مقدم میشه. خب چون کیفر و پاداش هم بالاخره باید برابر قانون باشه، بهرم قانون تخلف از بخشای گوناگون خواهد. یه وقت کسی تخلف مالی دارد، یه وقت کسی تخلف ارضی دارد، یه وقت کسی تخلف خون دارد، تعدی می کند کسی را از پادر می آورد و می کشد و مانند. و اون غزاتی که عقددار تطبیق کار مردم با قانون مدردنن، از اون جهت که ما معصومن و احیانا ممکن است در خلاف عدل رفتار بکنن، باید یه قانونی هم باشد برای تخلف غزات، یه عده هم باشن که غزات متخلف را به محاکمه بکشانن، و برای این که مسئول از تسلسل امثال ذلك باشد بالاخره باید به یه جای ختم شد. خب اگر یک نظام اسلامی بود و همه اینها را دین پیشبینی کرده است، اون که عهده‌دار تدوین این قوانین عمومی است، اولا تدوین قضا و قوانین قضایی، ثانیا تدوین قوانین محاکمه قضات از سالسان، یه فقیه جامع شرایط است. اون که به تنهای مقدور و میسورش نیست، قطعا عده ای را دعوت میکند، با اونها مشروعیت میکند و یا منصوب میکند یا میگمارد تا این کارها را انجام بده. خب حالا اگر کسی قبول کرده است که ما ولایت فقیه را در محدوده قضا قبول داریم، بیش از قضا قبول نداریم، این میتواند حکومت را دیگری داشته باشد و قضا را فقیه مشترک یا شرعی. خب این قانون را چون قضا بدون قانون نخواهد بود، قانون هم از اون دامداری رمسرای دامنی کوه گرفته تا جریان هوایی هواپیماها، تا جریان دریایی دریانوردها یا زیر دریایی برای همه اینها باید قانون باشد. وقتی میگن قوانین دریایی یعنی یک کتاب قطور 2000 ماده‌ای، وقتی میگن قوانین هوایی که کی تجاوز هوایی کرده، کی تجاوز هوایی نکرده، کدوم خلبان تخلف کرده، کدوم خلبان تخلف نکرده، اونجا که باید 30,000 پا بره کمتر رفته یا بیشتر رفته، چند مایلی باید حرکت بکنه خلاف کرده نه نکرده، میشه کتاب، یعنی کتاب قطور. خب شکایت هایی که تنها شکایت زید و عمرو در مسئله پارچه فروشی و پارچه خریدن نیست، این کشور از همه هر روز با هم اختلاف دارن، از اون دریایی ها و زیر دریایی ها و شیلات دریا گرفته تا اوج آسمون ها، و هم ده ها جل کتاب هست چین که الان هست. خب این همه قوانین باید برابر با مقررات اسلام و احکام الهی باشد دیگه. اگر کسی قبول کرده فقیه جامع و شرائط در اصل غیبت سمت قضا دارد، وقتی قاضی که کار مردم را برابر با قوانین ارزیابی کند ببیند مطابق قانون است یا نه، خب قانون را دیگری وضع بکند یا فقیه جامع و شرائط. قانون البته اسلام وضع کرده است، تنها کسی که صلاحیت دارد برای تطبیق قوانین مدون با قوانین الهی فقیه جامع شرایط است. حالا او یا به تنهایی یا با مشروعیت عدی بالاخره این کار را میکند. خب پس اگر کسی قبول کرد که فقیه جامع شرایط در اصل غیبت سمت قضا دارد، این لااقل باید 20 جلد کتاب قانون را بنویسد. این 20 جلد مجلس میخواهد، مجلس شورای اسلامی میخواهد، شورای نگهبان میخواهد، فقها میخواهد. قانون که نوشته شده نیست، تطبیق این مواد با مواد اصول شرعی نیاز به نظارت فقهای فراوان دارد. خب این میشه گوشه عظیم از کشور. مقدمه واجب هم که واجب است، منتهی شرعی نباشد عقلی که هست، گذشتن اینکه شرعی هم فقط بود دیگه ممکن نیست فقیه جامع شرایط در عصر غیبت حق قضا داشته باشد ولی کارهای مردم را با قوانین غیر الهی ارزیابی کند. این که نخواهد بود. نه، چه قضایی است؟ اون میشه طاغوت. قضای به حکم الله واجب است، نه به حکم طاغوت. یعنی اگر چنون چه کسی عمل مردم را برابر با قوانین بلژیک که قبلا این کارو میکردن بسنجد در زندان ببرد و اعدام بکند که مشروع نیست. اون میشه طاغوت. یریدون هم یتحاکم و لطاغوت، تحاکم به طاغوت در حقیقت تحاکم به قانون طاغوت است. خب پس اگر کسی قبول کرد حقیق جامع الشرائط در اصل غیبت سمت قضا دارد، باز قبول کرده باشد که ده ها جلد کتاب قطور قانون در مملکت باید تدوین بشود. خب بسیار از اینها کارشناسی طلب می کند، متخصصین دریایی می خواهد، صحرایی می خواهد، هوایی می خواهد، زیر دریایی می خواهد، فوق تخصص طلب می کند در بخش های گوناگون. همه اینها بالاخره باز زیر نظر یک فقیه جامع الشرائط کار بکن تا بشه مشروع، وگرنه خود فقیه جامع الشرائط که اهل این کارها نیست. خب پس اگر گفته شد قضا و دستگاه قضایی در اصل غیبت در اختیار فقیه جامع الشرائط است، یعنی تدوین هزارها ماده قانونی تا هر چه اختلاف داشته باشد این دستگاه قضایی بتواند کار او را با اون قانون مدبر مطابق کند. به این هزارها متخصص میکند. خب هزارها متخصص را از کجا پیدا کند؟ بدون تأسیس دانشگاه های عمیق. پس دانشگاه ها لازم است. کجا؟ مگر این مقدمه واجب واجب است فقط نصر سلم است که از معالم تا کفایی مثال میزدن که مقدمه واجب واجب است، مثل این که اگه مولا گفت کن علاستد نصر سلم واجب است. فرق است بین یک اصولی حرفه‌ای و یک اصولی فقیه، مثل اینکه فرق است بین یک فیلسوف حرفه‌ای و یک فیلسوف جامع. اونا که فلسفهشون حرفه‌ای بود وقتی میخواستن مثال بزنن به زحمت میفتدن، اما مرحوم بوعلی وقتی که میخواد مثال بزنن نه هم یا از مسائل طبی مثال میزند یا از مسائل ریاضی، مسائل عمیق. اون اصولی هایی که فقیه هن نه حرفی، اونی که حرفی هن مایه فر دستشون نیست وقتی با آن مخواست مثل میزن فهم عقدم علما لا تقنون فسا. اما اون اصولی هایی که فقاهت تامه دارن فورا آن مخواست که مثل میزن به یک آیه، به یک روایت، یا به فرون حدیث معاملات، یا به فرون حدیث عبادات که اصول رو میبرن در متن فر تا طلبه میفهمه به این که آن مخواستی که میگن عقدم علما لا تقنون فسا نیست. اینجا نمونش پیاده شده است. خب حالا وقتی گفتن که مقدمه واجب واجب است، یعنی همین مثال معالم تا کفایه همینجور باید باشد که اگر مولا گفت کن علاستد نصر سلم واجب است، این معناش. یا اگر گفتن به این که اگر بخواهید به غیر خدا مراجعه کنید تحاکم به طاغوت است، به تحکم بین الناس به ما اراک الله بخواد پیاده بشود، باید قوانین الهی پیاده بشود، کارشناسی لازم است. خب دو تا هواپیما در اثر برخورد یه دی کشتی شدن، حالا شکایت کردن اولیای دم از دست خلبانها. این قاضی هم میخواد بررسی کند که حق با این خلبان بود یا با اون خلبان در تصادف هوایی. این کار رو با چه اشخاص بده؟ اولیای دم میگویم که اون خلبان مقصر است، این خلبان میگه من مقصر نیستم، خلبان شما مقصر است. خب این همون طوری که چون خط کشی ها و ترمز راه یه تخصصی لازم است، پلیس راه باید نظر نهایی رو بدهد، اونجا که این چنینه. عمیق‌تر از اونجا دریا و زیر دریاست. یه بیان بلند امیرالمومنین سلام الله علیه داره فرمود به این که اختلاف هم مینان فل بهار القامرات، خدا رفت آمد دریا مایا رو تو دریا میدونه. و این موجودات بالاخره هوایی احیانا یه اثری میذارن و زمینی هم اگر یه موجودی از جای به جای حرکت کرد اثر قدم داره بر اوست، اما مایه که تو دریا راه میرن تو آبها راه میرن اثر نمیذارن. فرمود اختلاف یعنی رفت آمد مایه ها تو دریا با اینکه علامتی نداره خدا میدوند. حالا این زیر دریا با هم تصادف کردن، دستگاه قضای اسلام بالاخره باید ثابت کند که مجرم بود که مجرم نبود، خون احساس کند، دیه بگیرد، تخفیف بدهد، مجازات کند یا نه. این کارشناسی میخواد یا نه؟ کارشناسی بدون کارشناسان ارشد ممکنه یا نه؟ اون بدون دانشگاه ها ممکنه یا نه؟ اون بدون اساتید ممکنه یا نه؟ اون بدون کتاب علمی ممکنه یا نه؟ خب همه اینا میشه مقدمه واجب دیگه. یعنی همه دونه دونه اینها رو دین آیه باید نازل بکنه که یا ایها الذین آمنوا برای زیر دریای این، یا ایها الذین آمنوا برای هوایی اون. خب بس عقل رو برای چی داد؟ این عقل حجت خداست. ابن سکید از وجود مبارک امام رضا سلام الله سوال میکند که ما حجت الله علی الخلق علیو؟ قال العقل.
قال هذا والله هو الجواب. از کب خیلی هم مدعی هم ما از کلون را بفهمیم. خب این عقل رو خدا برای چی دار؟ این عقل حجت الله هست، حجت الاسلام هست، این منبع غنی است برای دین. منطقه اصول بدون خوب باز بکنه قلم رو به عقل کجاست، تا کجا عقل دسترسی داره، تا کجا عقل پوشتی داره. این چی میگن مقدمه واجب واجب نیست، یعنی شرعن واجب، یعنی نقلن واجب نیست، عقلن واجب است. حالا اگر کسی مقدمه واجب رو نیاورد رزل مقدمه ترک شد، خب جهنم میره دیگه. منتها دوتا اقاب نداره. کدوم اصولی است که گفته اقاب نداره؟ همه میگن اقاب داره. منتها میگن دوتا اقاب نداره. یه وقت است که اونجایی که مقدمه که نقلن واجبه اونجا هم دوتا اقاب نداره. حالا اگر کسی نماز نخونده وضو نگرفت، اونجا که دوبار اقاب نمی کنن که. اونجایی که وجودش نقلی مقدمه، وجودش مقدمه است. حالا اگر کسی نماز نقص نکرده نماز نخوند، دو تقاب که نداره که. بانک وجوب غوث نقلی و آیم گفته فرمود این کنتم جرابن فتح رو او جا اقدام کمیل قاعد اولا وستم و نسا و رمتجد امان فتی اما مسعیدن تحییبا. این نتی همون کردن نقص کردن وجود درسته نماز کنده بیش از یه اقاب نداره. وجوب مقدمه وجوب غیری است، نه وجوب نفسی. این مسئله در مست نمونی است، مسئله در مقدر مقدمه است. چون زل مقدمه فوت شده شخص اقاب می شود. یه اقاب اینی که تو اصول میگن مقدمه واجب واجب است، عقلن واجب است، نقلن واجب نیست، یعنی دوتا اقاب ندارد. اونجا که مقدمه نقلن واجب است، اونجا هم بیش از یه اقاب نیست، چون وجوب مقدمه وجوب غیریست. خب بنابراین اگر دین میگوید من پیامی دارم و جهانیم و همیشه زندم و میتوانم مشکلات جامعه را حل کنم، حالا اگر کشتی های دریا تصادف کردن یا دیگه کشته شدن، این متخصص نمیخواد یا میخواد؟ اسلام میگوید که دستگاه قضای من در اینجا ساکت است. خب همونطوری که متخصصان پلیس راهنمایی هست، متخصصان دریایی هم هست، متخصص صحرایی هم هست، متخصصان دریایی هم هست. این مالی. خب حالا این پس قوانین میخواهد که خود قانون مجلس طلب میکند، به صدها متخصص میخواهد، کارشناس برای موضوعات طلب میکند که دانشگاه ها میطلبد. حالا تازه دستگاه قضایی آمده دستش باز شد، یعنی قانون مدون دارد، کارشناس دارد، اعمال متخاصمین و متداعیین رو با این قانون مدون با نظارت کارشناس و کارشناسی کارشناس ارزیابی میکند. حالا یه حکم صادر کرده، این حکم رو چی باید اجرا کنه؟ حکم صادر کرده که یه عده اعدام، یه عده زندان، یه عده شلاق، یه عده آزاد. خب اینا چی باید آزاد کنه؟ زندان به دست کیه؟ خب برست حکومت دیگه. خب اگر در حقیق جامع شرط حق قضا داره، این قضا شده مسئله دیگه یا قاضی باشه. مسئله گفتن که همون فتوا دادن است که خبر است، نه انشاء. حالا اگر دو نفر یا دو گروه متخاصم هم بودن و آمدن پیش حقیق جامع شرط، حقیق حکم کرده که بعضی رو باید اعدام کنن، بعضی رو باید زندان کنن، بعضی رو باید جریمه کنن، بعضی رو باید شلاق بزنن، بعضی هم بیگانه هم باید آزاد بشن. خب این قوانین رو کی باید اجرا بکنه؟ خب زندان به دست کیه؟ شلاق به دست کیه؟ نیروی زمین به دست کیه؟ نیروی نظامی به دست کیه؟ این اگر فقیه جامع مشترک اینا نداشته باشد که نمیتواند قاضی باشد که. پس اگر کسی پذیرفت فقیه جامع مشترک در اصل غیبت قضا دارد، حق قضا دارد، نه تنها او حق قضا دارد، دیگران حق قضا ندارند، میشه طاغوت، پس بخش عظیمی از کشور داروی پذیرفته است. مطلب بعدی آن است که الان چند سوال اینجا طرح شده. یکی این که مسئله ولایت فقیه در کشورهای متعدد چگونه است؟ یکی این که مسئله ولایت فقیه در داخل یک کشور آیا مطلق است یا محدود؟ این دو. ولایت فقیه در کشورهای متعدد اگه اینا واقعا هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، هیچ برخوردی هم با هم نداشته باشن، خب عیب ندارد هر کشوری در تحت ولایت یک فقیه اداره بشود. مثل این که در مسئله قضا همینطور است، یک فقیه جامع شرائط قضا یک شهر اداره میکنند، کشور اداره میکنند، فقیه جامع شرائط دیگر قضا کشور دیگر اداره میکنند. و اما اگر مجموعه جهان به منظره دهکده شد، مواثیق بین الملل هست، ضوابط بین الملل هست، یک کسی باشد که حرف مسلمین را در جهان بزند، خب اونجا چاره جز وحدت رهبری نیست. اگر هیچ ارتباطی با هم نبود اونجا تعدد جایز است، و اما اگر نه، مواثیق بین الملل هست، سازمان بین الملل هست، یه جاییست که حرف اسلام را باید بزنن، یه جاییست که وقتی پیام میرسل مشخص باشد حساب شده است. خب اونجا جز بحث و رهبری چیز دیگری نیست. مثل بعدی آن است که آیا ولایت فقیه در داخل کشور محدود است یا مطلق. منظور از محدود بودن و مطلق بودن، اگر منظور آن است که در برابر اصل دین معاذ الله مطلق است، نه، هر چه هست و هر چه هست زیر مجموعه دین است، در برابر دین مقید است. اگر منظور آن است که نسبت به قانون مدون، قانونای عرفی یا قانون اساسی ارادش مطلق است، خب بله مطلق است. و اینکه این قانون مدون را ما سه جور قانون داریم به اصطلاح. یک قانون آیین‌نامه‌ای است که در حقیقت اسمش قانون نمیگن، که هر وزارتخونه‌ای در تدوین آیین‌نامه مجاز است، ولی برای داخله خود اون وزارتخونه این آیین‌نامه در حکم قانون است. خب مسئولین اون وزارتخونه در هر مناسبتی ممکن است این آیین‌نامه داخله رو عوض بکنه. این یک. بالاتر از آیین‌نامه قانون عادی است که مجلس شورای اسلامی تدوین میکنه. خب هر وقتی میبینید نمایندگان مردم شیر و مصلحت دونستن کم یا زیاد میکنن. بالاتر از قانون عادی قانون اساسی است که اصول است نه مواد. اون در اختیار خود مردم است. هر وقتی که مردم میگن این کم است زیاد میکنن، وقتی این زیادن کم است کم میکنن. از این که 10 سال آزمودن دیدن که یه پست نخست وزیری باشد، یه پست ریاست جمهوری، این مصلحت کشور نیست. بعد خود مردم آمدن چند تا قانون، چند تا اصل از این اصول کم کردن، چند تا اصل اضافه کردن. خب چیزی که مردم بتونن اضافه کنن، کم و زیاد کنن، وزارتخونه بتونه کم و زیاد کنه، مجلس شورای اسلامی بتونه کم و زیاد کنه، خب خیلی جامع شده هم بتونه کم و زیاد بکنه. اما نسبت به اصل دین احدی حق نداره، همه برده. مطلق در برابر آیین نامه مطلق است، در برابر قانون مجلس شورای اسلامی مطلق است، در برابر قانون اساسی مطلق است. اما در برابر اصل دین که عهد من الناس است، که عهد من المکلفین است، اینم جواب اون سوال. اون مسئله فتواست، مسئله فتواست. حتی مرحوم آقای قنصاری رضوان الله که جزء اتقیای اصل بودن در نوع ادله حرمتش شک میکردن، میگفتن به اینکه اگر یه چیزی واقعا ابزار قمار باشد، خب این در کل حرام است. چیزی از ابزار قمار بودن بیرون بیفتد، ممکن انسان بخواهد خودش فریب بده، دلش میخواد شطرنج بازی کند ولی بگوید به اینکه چون از ابزار قمار بیرون افتاده بازی کند، این نیست. بینه و بین الله باید از ابزار قمار بودن رأسا بیرون بیفتد، بخواد پردش فکری کند، خب این حرام میگن جایز است. قرض آن است که این دیگه مربوط به تشخیص موضوع از خود مکلف میداند. اگر که اونی که فتواست این است که اگر کسی بینه و بین الله میداند که این ابزار قمار است، رو دارد خودشو فریب میداد، این حرام است. و این رو یک نفر و دو نفر که نگفتن که خب مستحضرید، همه آقای میگن حرام است. و اگر چیزی واقعا از ابزار قمار بودن بیرون بیفتد، دیگه بشه ورزش فکری محض، هیچ بازی قمار نیست. رو اگر برد و باخت بکنن بازم حرام است، این رو همه میگن. اگر برد و باخت نباشه این حلال است، این رو همه میگن. حالا یه وقت از یک کسی مزاربه را با فاکتور جعلی روا میکنه، این دیگه سوء اختیار است که خود او دارد. حالا اون سوالاتی که شده بخواست خدا بنا پاسخ بدیم، شاید نظر آیون در همون سوالات مکتوب باشه. یکی از اون سوالات مکتوب آن است که اگر رهبر و ولی فقیه دستش باز باشه میشه هر جمعه سر از استبداد در میاره و ماننده. این چنین نیست. البته چون در غیر معصوم این خطر هست، قانون اساسی رو پیش بینی کرده. قانون اساسی در اصل 111 مجلس خبرگان را برای این کار مشخص کرده. برای رهبر در قانون اساسی یه سلسله وظایف و حدود اختیاراتی معین شده است. این یک. مجلس خبرگان همونطوری که از دیر زمان سنت برای این بود که مرجع را با اهل قوه تشخیص می دادن یا قاضی جامع و شرایط را با اهل قوه تشخیص می دادن، حالا هم فقیه ولی و ولی فقیه را با قوه تشخیص می دن. مجلس خبرگان که یک عده کارشناسان فقاهتن و عدالت، اونا می بینن که فرومزید واجد این شرایط هست، او رو به مردم معرفی میکنن، نه او رو نصب بکنن تا بشه وکیل مردم. این بنوان والی به مردم معرفی میکنن، مردم تولی دارن نه توکیل. بعد همین مجلس خبرگان کارهای رهبری را برابر اون وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده ارزیابی میکنه. اگر دیدن این کارها موافق بود که خب سخنی نیست، اگر مخالف بود از او توضیح میخواهم، اگر دیدن در حقیقت مخالفت نیست، اینا اشتباه درک کردن، که خود باز سخنی نیست. اما اگر دیدن نه واقعا رهبر کارهای انجام میداد که با برخلاف قوانین هست، یا نه توان اجرای اون رو ندارد، در هر یک از این دو حال این منعزل از شرع نه معذور. انعزال او همون برکناری اوست که بر قانون اساسی قبلی آمده بود. برکنار می شود، نور برکنار می کنند. این مثل اینکه یه مرجع تقلیدی در اواخر اگر به سهو و نسیان مبتلا شد، این از مرجعیت برکنار می شود، منعزل است، نه اینکه او رو معزول کند. اگر یه فقیه جامع و شرائطی در اواخر سن در اثر پیری گرفتار سهو و نسیان شد، او از سمت قضا منعزل است، نه اینکه او رو معزول بکند. کار مجلس خبرگان نصب و عزل نیست، کار مجلس خبرگان معرفی کسی است که سمت را دارد، یا معرفی کسی است که از سمت برکنار شده است. به مردم میگوین حالا او دیگه این سمت را ندارد، نه ما او را برکنار کردیم، دست او باز نیست. البته نقش مردم نقش مهم است. مردم اگر آدم مردم روشنی باشند، آگاهی باشند، درک داشته باشند و واقعا در مراکز سیاسی حضور داشته باشن، اون حکومتشون تأمین است. و اگر رها بکنن این چیزی نیست بماند. خب انسان است و دوائی نفسانی. این هم یه مطلب. مطلب بعدی که باز در این سوالات مکتوب آمده است این است که در باره ولایت فقیه هرگز به امور استحسانی اکتفا نشده، چون بحثای رسمی ولایت فقیه علاقه مطرح شد. اینجا یه بحث جنبی بود که اشاره شده. مسئله ولایت فقیه این است که اونی که تو مملکت حرف اول و آخر رو میزنن مسئله مال است به قانون. نه مال بلست مال مردم است، نه قانون مال مردم. بیان ذالک این است که اگر یه کسی مالی داشت و یه حقی داشت، مثلا یه زمینی داشت، یه خانه داشت، این خانه مال اوست، این زمین مال اوست، میتواند وکیل بگیره. اما اگر مال مملکت مال مردم نبود، قانون مملکت قانون مال مردم نبود، وقت مردم فقیه جامع الشرائط را وکیل بکنن، یعنی حق بالاصاله مال مردم است، مردم بشن موکل، این حق را به وکیلشون بدن که اعمال بکنن، یا نه اونی که مالک مال است، اونی که مالک قانون است، او باید متولی معین کنه. مال اساسی مملکت معدن نفت و امثال معدن نفت است، دریاست و منابع دریایی، فضاست و منافع فضایی، جنگل است و منابع جنگلی و ده ها امور دیگر چیز معادن امثال زرز برمیگرده. همه این حجر انفال است. یسالون از عن الانفال و انفالو الله و رسول. خب اگر از اینها بگذاریم میفته مسئله وجوهات شرعی. و علما ان ما خلقتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و ذی القربى خمس ما این است. و در روایت آمده است که الخمس لنا، خمس مال امام است، خمس فقهی غیر خمس عرفی است. خمس عرفی میگن سادات خمس میبرن، ولی حوزه علمیه با سهم امام اداره میشه علیه السلام. این خمس عرفی است که اون یک دوم و ده درصد به اون نصف را میگوین خمس. برای خمس فقهی و خمس حدیثی و اصطلاحی، خمس در اصطلاح قرآن، در اصطلاح حدیث، در اصطلاح فقه هم اون یک پنجم است، اون 20% است. اونجا این 20% نیمی به نام سهم امام علیه السلام معروف است، نیمی مصرفش سادات هم به نام سهم سادات. کل این ششم را میگوین خمس. و در روایات آمده است الخمسو لنا. خب پس زمام خمس به دست اونه. پس وجوه شرع بخشای زکات هم که متولی اخذ وجوهات زکاتی به مانند آن در زمان پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، به زمان امیرالمومنین علیه السلام بودن و مانندن که خود من انبارهم صدقتن تو تهیرون. خب پس اون سرمایه ها و ثروت های اصلی من بشه مال مردم نیست و مردم وکیل بگیره. بحث در نظام اسلامی است، جامعه مسلمان است، جامعه دینی است، جامعه است که معاذالله اگر جامعه معاذالله اینا قبول نداشت، خب همونطوری که میبینید اینا وکیل میگیرن برای خودشون، معدن نخل مال خودشون میدارن، گاز مال خودشون میدارن، کوه ها و معادن طلا و مال خودشون میدارن، جنگل مال خودشون میدارن، وکیل میگیرن. اما تو نظام اسلامی اینا جز انفال است، اینا مال مقام امامت است. اگر مال مقام امامت است، خب مردم وکیل بگیرن در باره چیزی که حق ندارن، یا اللهی که صاحب این امور است باید کسی رو معین بکنه. الله معین کرده که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد از اون نائب خاص معین کردن به نائب عام. غرض آن است که اون که حرف اول مملکت رو میزنه قانون است و سرمایه ثروت مملکت. پس ثروتی که بررسی کردید مال مردم نیست، قانون هم حدود الهی، قضای الهی، این مگر مدون مردم است، محصول فکر مردم است که مال مردم باشه، یا این را الله تدوین کرد و مال الله است. خب این از سارق و سارق طرف و ایدیه هما، این مال مردم است که مردم برای اجرای او وکیل بگیرن، یا مال الله است که الله برای اجرای او ولی نصب میکنن. وقتی قانون را حساب کردید، ثروت را حساب کردید، میبینید مردم در برابر الله صحیح نیست. خب کجا این شده استحسان؟ این شده برهان. اینی که من صاحب جواهر رضوان الله اون یک ورق رو حتما مطالعه فرمود در جلد 31، میگه بالاخره شیعه، حالا ایشون خصوص شیعه رو گفته، مسلمین بالاخره زمان در زمان غیبت امرشون باید منظم باشه یا نه، یه نظام میخوان، یه سیستم حکومتی میخوان یا نه. خب یقینا خواهید گفت میخوان. قوانین اینا چی باشه؟ سرمایه اینا چی باشه؟ غیر از قرآن باشه؟ غیر از روایات؟ خب قرآن روایات که سرمایه را مال امام میدونه، که سرمایه که مال امامت، مردم وکیل بگیرن بیان معدن نفت را و معدن طلا را استخراج کنن، برابر آرای مردم صرف کنن یا برابر آرای کسی که نائب امامت صرف میکنن. اینه که صاحب جواهر میگه که ما احتیاج به دلیل لفظی نداریم، شما یه نگاهی بکنید ببینید که این دین بالاخره متولی میخواد یا نمیخواد. سرمایه مملکت مال کیه؟ قانون مملکت مال کیه؟ این حالا اگر چنین شه در بخشی از این قوانین کسی خدا کرده خود قاضی تخلف کرده، خود عبدی هستن که او رو مبازدن، اگر رهبر تخلف کرده، باز در قانون اساسی آمده که رهبر با سایر مردم در برابر قانون یکسان است، عمده فهم مردم است. مردم اگر بیدار باشن احدی حق تخلف نداره، و اگر خدای ناکرده خواب باشن یا به حسن زن عمل بکنن، خب این هیچ عبار محضوری نیست، بالاخره انسان است و اول اشتباه میکند و بعد کم کم باور میکند و بعد کم کم برابر باورش حرکت میکند و بعد میکند از حرکت انحرافش برگرده سخته. تو نوبت آقای هم به حرکتون رسید، ما در برابر یک کسی روبرو هستیم که این به احدی رحم نکرده. اینی که ذات هر دست اله در قرآن کریم هشدار داد، فرمود ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، فرمود شما وقتی تسبیح دست بگیرید، رقم بزنید، قلم و خودکار دست بگیرید، بخواید حساب بکنید، ببینید او هر از هر قشری سرانشون رو فریب داد، از مرجع گرفته تا راجع، کی بود که از دست شیطان در راد؟ فرمود اقدقل اضل منکم جبلا کثیرا. حالا اینا که علوم حصولی خوندن کار آسونیه، اونا که اهل کشف و کرامات بودن اونا از پا در آورد. این جریانی که ذات اقدس اله از اون شخص اسرائیلی نقل میکند که وقل علیه النبع الذی آتیناه ما یاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، هر وقت انسان این آیه رو میخوند بالاخره میلرزه. لغزوندن مراجع خیلی آسونه، اون چیزی که اهل کشف و کرامات بود او را از پا در آورد. خب این خطر هست. منتها انبیاء و ائمه علیهم السلام که پست‌های کلیدی به دست اونهاست، خدا میداند که این پست‌ها را به کی بده. همون به اینکه الله اعلم حسبی از حال و رسالته، ما اینها رو نیاز میدار تو آتش ببری، اره سرشون بذاری، این از حکم خدا تخلف بکنن نیستن، نشونش هم سوابق تاریخی است دیگه. چه هر روح بن سر آل عزکم باشد در باری ابراهیم سلام الله علیه، چه اون اربن اربا شدن زکریا باشد. خب از اینها که بگذری، اونایی که اهل کشف و کرامتن فرمود در محض خطرن، فرمود در اونها بخون وست داله و نبه الذی آتینا آیاتنا. مگر کشف و کرامت به هر کسی داده می شود، مستجاب الدعوه شدن به هر کسی عطا می شود. فرمود شما باید هم که دشمنی روبرو هستی، هیچ کدام از اینا پست ندارن، سمت ندارن. سمت فقط مال معصومین است که خدا میداند اینا هیچ تکون نمیخورد. خب مردم از اینکه باید کاملا عاقل باشد، به اندازه عقلشون بهره میبرن و اگر خدا نکرده به حسن زن اکتفا بکنن یا بر اساس اصالت صحه، اصالت سلامه، اصالت عدم قتله بخواهن نظامشون حفظ بکنن، این نمیشه. فرمود خود حفظ رکن، خود سیفکم مهم نیست، خود سیفکم همه میفهمن و عید دوله هم مستطعتون من خوبرن هم خیلی ها میفهمن. اما فرمود خود حفظ رکن، یعنی عقلتون رو به دستتون بگیرید، یعنی ما بهی یحذر العاقل، شما رو برحذر میدارن. خب ما از بچی برحذر میشیم، وقتی چراغ داشته باشیم از بیراه و این حراق برحذریم. همون عقلتون رو دستتون بگیرید، ببینید عقل کجا روشن کرده، همونجا حرکت کنید. حالا بخشی از این سوال ها ظاهرن پاسخ داده شد. یکی از این سوال ها این است که زمینه استدلال فراهم میکند که اون پاسخ داده شد. مطلب دیگر این که قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی عموماً قوانینی است که در اساس احکام اولی اسلام باشد و قوانینی که تحت عناوین ثانویه مطرح می شود یا احکام حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب می رسد. خب همون طوری که هر کدام از ما درباره مسائل شخصی خودمون یه ولایتی داریم، اون کسی که مسئول این کشور است هم همین اندازه ولایت دارد، نه بیشتر. منتها کار او بیشتر است، مسئولیت او بیشتر. بیان ذالک این است که هر کدام از مسلمان ها یه سلسله تکالیفی دارند. گاهی اینها تضاهم پیدا میکنند، نه تعارض. تعارض ما رو مجتهدان است در مقام استنباط عدلی است. نمیشه گفت که این کار با اون کار معارض است، چون تعارض فقط در مقام قانونگذاری است، اینم تعارض دو خبر. اما در مقام کار جا برای تضاهم است، نه تعارض. تعارض مال دلیل هاست، تضاهم مال مدلول ها و کارها، مال کاراست. یعنی هیچ کدام از این دو دلیل در عرض هم نیستن که یک دیگر رو ترد کنن، هر دو سر جاشن و حقن. منتها شخص بخواد عمل بکند مجبورش نیست، در داخله این عمل خود هر فرد بلاخره تصمیم گیرنده است. اهم و مهم رو بررسی میکند، مهم رو فدای اهم میکند، اهم رو میگیرد. حالا اگر بنا شد بچه او اطلاق مال چطور است، شکستن مال چطور است، ضرر مالی چطور است، تبذیر مال چطور است، خب حرام است. یه وقتی اگر کسی دید به این که اگر فلان شیشه نشکند، در نشکند، این در از بین نبرد، اون بچه در این تو خفه میشود، خب این کارو میکنم دیگه. یه مهم رو فدای اهم میکنم. مگر شخص عاقل یک متدین عمدن میتواند اسراف بکند، شیشه بشکند، در بشکند، خب این حرامه دیگه. همین حرام را برای یک امر اهم انجام میده، تو داخل خونه خودش، از داخل خونه خودش گذشته، در محل کارش هم همینطور، از محل کارش و محل زیستش گذشته، مثل دمسایی ها همینطور. هر کسی این در تضاهم مهم را فدای اهم میکنه. حالا اگر قرار شد که جای ملت محفوظ باشه، تصادف کمتر باشه، کشتار کمتر باشه، استعلال کمتر باشه، محیط زیست بهتر باشه، جان مردم در اثر فشار این ترافیک آسوده باشه، خب میگه اینجا که مغازه است، اینجا رو خراب بکنی، جای دیگه به اون مغازه بدی، اینجا رو توسعه بدی. این کارو میکنه. همون کاری که هر مسلمانی در حیطه کار شخصی خود میکنه، اون که والی جامعه است در حیطه عموم میکنه، اون این ملاکی داره دیگه تضاهم و عوام میشه. تشخیص مسئلت هم از همین قبیل است. کارشناسی میشه، زیر نظر یک طبقه جامعه شرایط همه جوانب بررسی میشه، بعد میگن که فعلا این قانون مزاحم، این عمل به این مزاحم با اون، این قوانینی که مال فرشتگان است که تضاهم نباشه، که میگن فعلا اگر بخواید شما به این عمل بکنید اون عمل اهم را از دست میدید، فعلا این رو یا تأخیر بیاندازید یا موقتا ترک کنید، اون اهم را رعایت کنید. این میشه ولایت فقیه در محدوده احکام اولی و ثانوی که این در تضاهم او تصمیم میگیره. نه اینکه معاذالله بتواند چیزی رو کم بکند یا چیزی رو اضافه کند. همون کاری که هر شخصی در ریپه کار خود انجام میدهد عند تزاحم اهم را بر مهم مقدم میدارد، کسی که والی یک کشور است عند تزاحم یه مطلب اهم را بر مطلب مهم مقدم میدارد، لیاتوسن اجرا بکند. ما در زیارت جامعه که بین عرض بکنیم ساست العباد ساکر سیاست مدار، ساست یعنی مجدی نه مغنم. سیاست این است در کتاب اخلاقی هم همینه، همون اون شخصی متخلق است که یسوس و نفسه او، یعنی خوب کنش اداره کنه. ساست یعنی مدیر و مجدی و مدبر نه مغنم. مغنم ذات اقدس اله است به بس و به پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هم اقضا از جای وحی همه احکام را فرمود، اونا هم به وسیله وحی ذات مقدس شن وسیله وحی به علیه در این مستاد در این مستان همه را فرمودن. پس دمیر این زمان میگه هر چه در پیغمبر نازل بشد من گفته میشد. ما یم تقوان الهواء اون هو الا وحی یوها، حد اقلش در باره احکام هست، در باره غیر احکام مثلا در امور عرفی اگر کسی سخن داشته باشه در باره احکام که حرفی ندارن، که احکام فقط مال ذات اقدس اله است. تفریض هم تفریض در اجراست، که تفریض به معنی این که قانون گذاری رو یاد اقدس اله واگذار به کسی کرده باشد، این هیچ نشده و نیست. آفرینش رو به کسی واگذار کرده باشد مستحیل است. تفریض یعنی اجرا را، مدیریت و سیاست یعنی تدبیر را، اینا را داده باشد، اینا را امر کرده شما اون کار را انجام بدید، خودش هم ناظر بر کدس. اون در حقیقت تفریض نیست. در مهمترین کار را تمام به ما رمه که از زمه لجن الله رمه. تحقیق منوش میگه کسی چیز رو به دیگری واگذار بکنه، خودش از دور کنترل کنه. این در واقع خدا محال است. در تمام کارها میگه بین که اونجا هم که تو کردی من حضور داشتم، به ما رمه که از زمه لجن الله رمه. در حقیقت به ما ینته رو ان الهوان هو الله بحنیو ها منوش نیست که ما نفت که از نفت لجن الله نفت. خب قانون به فقط زیاد اقدس اله تقیم میکنه به بس. اینا در گرفتن معصومم و دارن اجرا میکنن و وحی الهی را ابلاغ میکنن و در حیطه اجرا هر کسی اگر ببیند یکی مهم است و دیگری اهم، که اون اهم را بر مهم مقدم میداره، این میشه ولایت. همونطوری که ما در حیطه کارامون والی هستیم اهم را بر مهم مقدم میداریم، در حیطه کارهای یک کشورم والی مردم چون قانون مال اوست، یعنی اون متولی قانونه، اون متولی انواله، متولی باید این اموال رو اهم و مهم کنه. ثروت مملکت مال امام معصوم است، فقیر متولی است نه مالک. معدن نفت مال ولی از ارواح متولی است، اینا متولی هست. ولایت فقیر معنیش نیست اینا ولایت دارن در دین، ولایت یعنی والی یعنی مسئول اجرا. اونا خیال میکردن در نوبت های قبل مهمترین شبهه اونا اینه که خیال میکردن ولایت فقیه از همون ولایت کتاب حجر است، بر مهجورین هم بر گفتن مردم که مهجور نیستن، پس ولایت باطل است. وقتی ولایت باطل شد، کشوری که بر ولایت فقیه برای خود فکر میکنند و میگردن همه قوانیش باطل است، روزی اگر دست مردم برسد همه حقوق حقش نمیتوانند استرداد کنند، همه معاملاتی که در داخل و خارج انجام میگرد فضولیش رو مانندون، اینی که مرشدن. پس اینا خیال کردن که فقیه ولیست در یه دو دیوانه ها، در حالی که این اصلا در مربوط به ولایت با به کتاب حج ندارد، هم که این مبسوطن گذاشت. اون ولایت هایی که مال محجور است در خدمت است، مال مرده یا کسی که به منزله مرده است. در باب طهارت ولایت در مرده است، که اون اولیای او ورثه او اولاد تجهیزن که نماز بکنه کجا دفن بکنن، این ولایت در مرده است. من غسل مظلومن فقد جعلنا لولیه سلطان فلا یستحق الغسل، این ولایت در مرده است. چی قصاص کنه، چی دیه بگیره، چی عفو کنه، چی تخفیف بده، اینا هم مال قصاص حدود دیات است. اونم که به منزله مرده است، همون ولایت کتاب حج است، یعنی فقیر و سفیه و مجنون و مفلس هم سر زده. اما این ولایت فقیه والی است که بنیال اسلام و علا خمس من هل ولایه ایل والی، این سنفش با اونا فرق میکنه. این خطاب با فرزانگان است، خطاب با اغلا است. این انما ولیکم الله یعنی والی شما خدا و پیغمبر و امام است، خطاب با اغلا و اولو الالباب است. اونا مشکلشون اینه، خیال میکنن که ولایت فقیه مال مهجور است، میگن اگه مردم حق رأی دارن پس مهجور نیستن، پس شما ولی نیست. اگر شما ولی هستید پس مردم حق رأی ندارن. این صدر اصلاحا چون با هم نمیسازه و همون اساسی معمای لاین حل و اراد رقی رو بربر داره. این خلاصه شبه اوناست. اما وقتی که خوب روشن بشه من میشه از اون باقی.
الحمدلله رب العالمین.